بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در رابطه با غیبت مخالف بود. آیا غیبت اهل تسنن جایز است یا جایز نیست؟ این بحث عرض شد بر اینکه اکثر علما نظرشون این است که غیبت مخالف جایز است و استدلال کردند برای این مدعای خودشون به روایاتی که کلمه مؤمن دارد، من اقتاب اخاه المؤمن. یکی استدلال شده به روایاتی که کلمه مؤمن داره، و یا استدلال شده به روایاتی که کلمه اخ داره. این روایات که در بحث گذشته اشاره کردیم، آیا دلالتشون تام بر این مدعا؟ دو نکته وجود داره. نکته اول این است که ما روایات دیگری هم داریم که کلمه مؤمن رو نداره، من اقتاب اخاه المسلم یا من اقتاب الرجل. کلمه رجل دیگه درش مؤمن و مخالف نیست، یا من اقتاب المسلم مسلمن. در بعضی از روایات من اقتاب انسانن، دیگه اصلا درش نه مؤمن هست نه مخالف هست نه مسلم هست، من اقتاب انسانن. خب پس بنابراین این من اقتاب مؤمنن که در روایات، بعضی از روایات ذکر شده، این از باب اهمیت بحث غیبت مؤمنه، که غیبت مؤمن گناه بیشتری شاید داشته باشه، مورد تأکید بیشتر روایات هست، اما نه اینکه غیبت اختصاص به مؤمن داشته باشه. چون اون روایاتی که میگه من اقتاب اخاه المسلم، اون مسلمان رو میگه دیگه، مؤمن رو نمیگه. اشکال دوم این است که اصولا کلمه مؤمن درسته در اصطلاح ما به شیعه اثناعشریه گفته میشه و به اهل تسنن مؤمن گفته نمیشه، ولی این اصطلاح اصطلاح جدیده. اینطور نیست که از زمان رسول الله این اصطلاح تأسیس شده باشه. در اون زمان، در زمان رسول الله، مؤمن بود و منافق بود، یعنی یه عده بودن که ایمانشون ایمان واقعی بود، یه عده ایمانشون ایمان ظاهری بود. ایمان واقعی به پیغمبر نداشتن، ولی ظاهرن می اومدن اظهار ایمان می کردند. این کلمه مؤمن، این معلوم نیست که شما بیایید بگید حتما این اصطلاح مربوط به این است که شیعه اثناعشریه، این شیعه اثناعشریه کی این اصطلاح شده؟ در زمان ائمه بعدی این اصطلاح بله تحقق پیدا کرده، اما در زمان رسول الله این اصطلاح نبوده. مؤمن واقعی بوده و منافقینی که ظاهرا میگفتن ما مسلمانیم ولی واقعا اسلام نیاورده بودن، و مؤمن و مسلم با هم مرادف بوده در اون اوائل. کم کم در زمان عرض کنم که آقا امیرالمؤمنین و بعد دیگه ائمه علیهم السلام که خلافت رو گرفتند و یه عده قصب خلافت کردند و این مسائل پیش آمد، این مسئله شیعه اثناعشری، شیعه اثناعشریه و امثالی حرفا، اینا همه بعدن پیدا شده و ما نمیتونیم بیاییم به ضرس قاطع بگیم کلمه مؤمن از اول ظهورش در شیعه اثناعشریه بوده. حالا ببینید، ما دسته دیگه بله ممکنه فرقه هایی به وجود بیاد، اما بحثن اینه که شیعه اثناعشریه ای رو که ما الان میگیم اینها مؤمنن و کسی که شیعه اثناعشریه نباشه مؤمن نیست، مثلا 12 امامی نیست، 8 امامیه، 7 امامیه، 5 امامیه، کمتره، اینا اصلا دیگه مؤمن نیستن. این اصطلاح کی درست شده؟ چه زمانی تثبیت شده؟ این خودش یه بحثی است که شما هر روایتی رو که کلمه مؤمن درش ببینید بیایید بگید شیعه اثناعشریه، این ثابت نیست. لذاست که کلمه مؤمن اگر ما در بعضی از روایات دیدیم نمیتونیم به ضرس قاطع لااقل نمیتونیم بگیم حتما این طوره. حالا ممکنه یه احتمالی باشه، اما احتماله که بشه فتوا داد بگیم که من اقتاب مؤمنن یعنی شیعه اثناعشریه، مسلمان رو شامل نمیشه، نمیتونیم اینطور برداشت داشته باشیم. پس بنابراین ما این روایاتی که من اقتاب مؤمنن داره مفهوم نداره که بگیم من اقتاب مسلمن پس غیبتش اشکالی نداره، نه، این مفهوم رو از این روایات ما نمیتونیم استفاده کنیم. اما مسئله اخ، روایاتی که کلمه اخ دارند که من اقتاب اخاخ یا ذکر که اخاک به ما یکرهو، این چی؟ آیا اخ فقط به شیعه اثناعشریه گفته میشه یا آیا مسلمان هم با مسلمان میتونه برادر باشه؟ این هم شبیه همون جواب رو میتونیم بدیم، یعنی اولا اصطلاح اخ که فقط شامل شیعه اثناعشریه بشه، اگر 8 امامی بود نه، اگر 7 امامی بود نه، اون دیگه اخ نیست. این اصطلاح هم اصطلاح حادثی است، اینطور نیست که از اول اسلام این اصطلاح ثابت شده باشه که ما بیاییم روایات رو ظهورش رو بگذاریم برای این که اخ فقط شیعه اثناعشریه است. بله قدر مسلم شیعه اثناعشریه است، اما ممکنه افراد دیگری که مخصوصا افراد عوامی که اهل بدعت نیستند، آدمای ناآگاهی هستند، به طور طبیعی پدرانشون مادرانشون اینها یه فرقه‌ای رو داشتن از اهل تسنن، اینا هم بچه های اونها و نوه های اونها هم آمدن همون دین رو اختیار کردن، بدعت نگذاشتن در دین، اهل علم هم نیستن که آگاهی کامل داشته باشن، اینها رو بهشون بگیم اینها مؤمن نیستند، اخ نیستند، بر اینها صدق نمی کنه، این خیلی واضح نیست. بله، خب حالا خود علما آمدن فرمودن مراد از کافر در اینجا اون کفر اعتقادی نیست، یعنی کافر نیست که احکام کفر رو داشته باشه، احکام اسلام رو داره ولی به معنای کفران نعمته، یعنی اومدن نعمت ولایت رو که به اینها اعطا شده این نعمت ولایت رو انکار کردن. شما یه عالم شیعه پیدا نمی کنید که بگن اینا نجس هست، بگن زن اینها مثلا حرام براشون، آقا کافر زنش میشه حرام اگر مسلمان باشه، خب احکام اسلام از ارثش، از زوجیتش، از تمام طهارتش، نجاستش، تمام احکام اسلام بر اینها بار میشه، پس اینا کافر اعتقادی نیستن بلکه اینا کفران نعمت کردن. پس این روایاتی که در اینجا وارد شده که من عرفه او کان مؤمنا و من انکره او کان کافرا و من جهله او کان ضالا، این روایات مربوط به کفر واقعی نیست، پس کفران نعمت رو معنا کردن و این دلیل میشه بر این که ما نتونیم از اون صغرا و کبرایی که شما میخواستید نتیجه بگیرید نمیتونید اون نتیجه رو بگیرید، چون کافر واقعی اینا نیستند. خب این هم یک دسته از روایات. اما روایاتی که اخ دارن اونها هم همین مشکل رو داریم، یعنی اون روایت هم در اینجا این اخ ظهور در شیعه اثناعشریه معلوم نیست داشته باشه. اخاه المسلم، بعضی از روایات داره اخاه المسلم، همونطور که داریم بعضی روایات اخاه المؤمن، اخاه المسلم هم داریم، پس بنابراین مسلمان هم میتونه برادر مسلمان باشه و نمیتونیم ما به این روایات استناد بکنیم. این هم یک دسته از روایاتی که در این باب وارد شده که ما در اینجا تعبیر کردیم که دو طایفه از روایات هست، طایفه اول و طایفه دوم. طایفه دوم روایاتی است که در صفحه عرض کنم بر این که 596 شما میبینید الغیبتو انتقول فی اخیک ما ستره الله علی، غیبت آن است که در مورد برادرتون شما مطلبی رو بگید که ستره الله علی. خب این روایت چند تا روایت دارد، ولی در بعضی از روایات دارد الغیبتو ان تقول فی مسلمن ما ستره الله علیه. شما ببینید در عرض کنم بر این که یا بعضی از روایات دارد من اقتاب الناس، من اقتاب الناس داره، لذا ما در صفحه 596 اون قسمت آخر نوشتیم اقول الروایتو تدل الا ان الغیبته ان تقول فی اخیک ما ستره الله علیه. در بعضی از روایات وارد شده که در مورد برادر مؤمن شما بگید چیزی رو که خدا مخفی کرده پوشونده. ولا تدل على جواز الغیب فی غیر اخیک، مثبتین هستند. یه روایت میگه برادرت، غیبت برادرت رو نکن، یه روایت میگه غیبت مسلمان رو نکن، یه روایت میگه غیبت مردم رو نکن، یه روایت میگه غیبت رجل رو نکن. شما چی میفهمید؟ که غیبت رجل درست نیست، غیبت انسان درست نیست، غیبت مسلمان درست نیست، غیبت مؤمن درست نیست. خب اینا همه جز مصادیق حرمت غیبت هستند. نمیتونید اختصاصش بدید حرمت رو به مؤمن. چرا؟ چون مسلم هم داریم، چون ناس هم داریم، چون رجل هم داریم. رجل دیگه توش مسلم و مخالف نداره. لذا ما گفتیم لأن المثبتین لا تنافی بینهما. مثبتین یعنی چی؟ به شما میگن اکرم الهاشمی، بعد میگن اکرم الفقیه. فقیه رو اکرام بکن، سیدم اکرام بکن، با هم منافاتی داره؟ نه. اگه سید شد، هاشمی هم شد، اکرام بیشتری برش لازم میشه، چون هم اکفقیه هم هاشمیه. در اینجا هم همینطور، انسان به ما هو انسان غیبتش جایز نیست، رجل به ما هو رجل غیبتش جایز نیست، مسلم به ما هو مسلم غیبتش جایز نیست، مؤمن به ما هو مؤمن غیبتش جایز نیست. البته مؤمن چون هم انسانه هم رجله و هم مسلمه و هم مؤمنه، البته یک اضافاتی داره، یعنی غیبتش ممکنه شما بگید که گناه بیشتری داشته باشه. فإذا قال علیه السلام فی روایت اخرى الغیبت ان تقول فی مسلم ما ستره الله علیه فلا تنافی بینهما، دیگه منافاتی نیست. او قال علیه السلام من اقتاب الناس فتدل على شدت الحرمه في المؤمن. پس از مجموع این روایات استفاده میشه که حرمت یه مراتبی داره، شدیدش در مؤمنه، یه خود کمترش در مسلمه، یه خود کمترش در انسانه. ولا تدل على جوازها في غير المؤمن، که بیایم بگیم در غیر مؤمن غیبت جایزه، غیبت بکن هر انسانی رو دلت خواست، مسنی باشه، کافر باشه، هر انسانی، ادیان دیگه. تو مملکت جمهوری اسلامی تمام ادیان زندگی میکنن، حق شهروندی دارن. شما میخواید حق شهروندی براشون بنویسید، آیا میشه اسرارشون رو فاش کرد؟ اسراری که خودشون با خودشون دارن شما میتونید بیاید بیان بکنید برای دیگران؟ جاسوسی نیست، خلافی نیست، برای خودشون یه کارهایی دارن انجام میدن، نمیخوان کسی بدونه، ناراحت میشن آیا این غیبت هست یا نه. میگن چرا شما افشاگری کردی؟ چرا راز من رو فاش کردی؟ حالا من دینم سنی بود، ولی شما چرا آبروی منو بردی؟ خب این روایات که شما دیگه آیون دیگه خودتون وارد هستید، روایات رو ببینید. فرض کنید در صفحه 597 سألت ابا عبدالله عن الغیبه هو ان تقول لأخیه ما لم یفعل و تبوس علیه امرن قد ستره الله علیه لم یقم علیه فیه حدون. خب این روایات در مورد اخ هم وارد شده که این روایات اخ رو آمدن بهش استدلال کردن، ولی جوابی که هست این است که این روایات مفهوم نداره، اثبات میکنه حرمت غیبت رو برای اخ مؤمن، اما اینکه نفی نمیکنه از غیر مؤمن که غیر مؤمن غیبتش جایزه. یا اینکه عرض کنم بر اینکه اگر یک انسانی بود که این هیچ آزارش به هیچ کس نمیرسه، یا آدمی سر به راهی هست جز محارب نیست، جنگ نمیکنه با جمهوری اسلامی، در ذمه جمهوری اسلامی مالیات میده، تو این کشور داره ضوابط جمهوری اسلامی رو کاملا مراعات میکنه، این رو ما نمیتونیم بگیم. خب در اینجا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی و آیت الله مکارم مدظله العالی، این بزرگواران و دسته‌ای آمدن این مطلب رو بیان کردن، ولی علمای گذشته ما این مطلب رو قبول نداشتند. اونها میگفتن باید مؤمن باشه تا غیبتش حرام باشه، مسلمان غیبتش عرض کنم اگر اهل تسنن باشه جایزه، انسانم که غیبتش جایزه به ما هو و انسان. خب این یکی از موارد اختلافی است که حتی مرحوم امام هم در تحریر الوسیله در جاهای مختلف، مرحوم امام هم همین مطلب رو بیان میکنن، میگن غیبت مخالف جایزه. ولی خب به نظر ما حق با آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم و بعضی از علمای دیگری که آمدن این مطلب رو گفتن، این به نظر ما حقه و میتونیم از این قضیه دفاع کنیم. الان در جامعه که هر شهروندی که زندگی میکنه این حق رو داره که غیبتش حرام باشه، همونطور که تهمت زدن به او حرامه، غیبت او هم حرامه. این یک نکته که در اینجا به نظر میرسه. بله بله، عدلشون همین بود دیگه، روایاتی که اخاه المؤمن داره یا روایاتی که اخ داره، کلمه اخ داره. از کلمه اخ و از کلمه مؤمن میخواستن مفهوم گیری کنن، بگن اونی که مؤمن نیست پس غیبتش جایزه، یا اونی که اخ نیست غیبتش جایزه. این خلاصه استدلالشون بود. خب حالا همین ما بهشون میگیم که دو نکته، یکی این که مؤمن و اخ، این اصطلاح جدیده، از اول اسلام نبوده، زمان پیغمبر اینطور نبوده که شیعه اثناعشریه‌ای باشه و ما بگیم مؤمن مقصود شیعه اثناعشریه است یا اخ مقصود شیعه اثناعشریه است. این اصطلاح بعدن پیدا شده و ما روایاتی راجع به غیبت از پیغمبر داریم. شما مؤمن زمان پیغمبر شیعه اثناعشریه نبوده، اون کسی بوده که پیغمبر ایمان داشته، و حالا بعضیا منافق بودن، بعضیا واقعا ایمان داشتن، بعضیا منافق بودن. پس نه به کلمه اخ میتونید استدلال قویی داشته باشید، نه به کلمه مؤمن میتونید عرض کنم بر این که استدلال قویی داشته باشید. در حد احتمال از این ممکنه شما بخواید استفاده کنید. و ما روایات انسانم داریم، من اقتاب انسانن، یا من اقتاب مسلمن، یا من اقتاب رجلن. این یه نکته. نکته دیگر این که ما دلیل عقلی هم بر غیبت بیان کردیم، یعنی ما آمدیم گفتیم غیبت ظلمون. بله حالا فتوای آقا رو نمیدونم دقیقاً، ولی فکر میکنم نظر ایشون هم همین باشه، یعنی همین فرمایش آیت الله سبحانی و آیت الله مکارم باشه، فکر میکنم اینطور باشه. یه موقع قبلاً شنیده بودم یا دیده بودم، ولی الان درست یادم نیست که بتونم حتما نسبت بدم. حالا آقایون ببینید که ایشون تو هم بحث غیبت هم داشتن، بحث خارجش رو داشتن و بحث کردن. حالا نظر مبارکه ایشون چیه نمیدونم، ولی فکر میکنم ایشون هم موافق با همین نظر باشن. در هر صورت این یه نکته. نکته دوم اینه که مسئله عقل، ما غیبت رو عرض کنم از چند جهت بحث میکنیم. یکی این که اشاعه فاحشه است. شما یک کار زشت رو تو جامعه نگید این فلانی این کار زشت رو کرده، اون این کار زشت رو کرده، اون این کار زشت رو کرده. عادی میشه برای مردم. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این خودش یک نکته ایه که کار زشت رو در جامعه نباید گسترش داشت داد و خبر داد به مردم که بله اینا دارن این کارهای زشت رو انجام میدن. این خیلی این مخالف نظر قرآنه. ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه، این لهم عذاب علیم. اما اینکه حالا اونایی که ایمان دارن یا اونایی که ایمان ندارن، این خصوصیت ممکنه که در قرآن هم آمده فلذین آمنو، این برای این است که در اونجا البته شدت عذاب هست، عذاب شدیدی هست. اما ممکنه در غیر مؤمن هم همین باشه. شما غیر مؤمن هم بیایید فساد رو هی گسترش بدید، هی شایعش بکنید، این کار درستی نباشه. و اصولا مسئله ظلم، شما به یک انسانی که حق عرض کنم که زندگی داره در یه مملکتی و اهل ذمه هست، به چه مناسبت ظلم بکنید؟ به چه مناسبت آبروشو ببرید؟ چه دلیلی داره که یک انسان، شما همسایتونه، یه انسان حالا دینش دین شما نیست ولی یه دینیش پذیرفته شده، آمده در جمهوری اسلامی داره زندگی میکنه، شما هر روز میای آبروی این بیچاره رو میبرید و در انظار مردم او رو کوچکش میکنید، او رو اعصابش رو خراب میکنید، هی اسرار زندگیش رو فاش میکنید. آبروی بردن یک انسان به ماه و انسان، این چه دلیلی داره جز اینکه ظلم دارید میکنید؟ اگر ظلم قبیحه، این کارم قبیحه، باید انسان کاری که میکنه یه دلیلی داشته باشه، منطقی پشتش باشه. خب هر کسی یه خلافایی ممکنه تو زندگیش داشته باشه، ولی دلیلی نداره که ما بیایم اون خلافا رو علنی کنیم، آبروش رو ببریم توی جامعه و افشاگری بکنیم. لذا همین افشاگری هایی هم که الان گاهی تو فضای مجازی انجام میشه، ولو به حق هم باشه، راست هم باشه، درست هم باشه، اما این خلاف شرعه. این درست نیست که انسان آبروی یک مسلمانی رو ببره در روزنامه ها، در فضای مجازی و امثال ذالک. بله؟ حالا ببینیم وقتی ما روایت داریم من اقتاب رجل یا من اقتاب انسانن و عقل هم کمک میکنه، بنای عقلا هم کمک میکنه، چه دلیلی داره که حالا به قول شما حرمتش رو بگیم عنوان غیبت برایش صدق نمیکنه؟ مثلا شما اینو میخواید بفرمایید، بگید عنوان حرمت داره ولی غیبت نیست. خب این میشه این حرف رو زد، اما باز دلیل متقنی برای این مطلب نیست. ما خودمون عنوان حرمت و غیبت رو میتونیم برای این تطبیق بکنیم. به جدی انسانیست که خب ناراحت میشه از این حرفی که ما داریم پشت سرش میزنیم. در هر صورت این دو نظریه هست. بله،
ما همین جواب رو باید دقیقا همین جا میگیم که آقا اهل کتاب رو نباید خارج
ببینید یه موقع عنوان اخلاقی داره برای تنبیه یا برای ارشاد، او یه بحث جدایی است که شما میایید ارشاد میکنید، راهنماییش میکنید یا تنبیهش حتی میکنید که به راه راست هدایتش کنید، او یه بحث جداییه. اما اینکه بیایید اسرارش رو فاش کنید، نه، ببینید اسرار فاش کردن غیره. شما با یه کسی دعوا میکنید، درسته؟ با هم ولی میگه چرا فحش میدی؟ میگه چرا فحش میدی؟ میزنی منو، اب نداره، بزن اما فحش نده. میگه زندانی رو ببر محکوم به اعدامش بکن، اما حق نداری بهش اهانت کنی. بابا زندانیه میخواییم بکشیمش، میگه اهانت نکن بهش. اهانت کردن و شما بگو من میخوام حالا میخوام اینو بکشیم دیگه، بذارید 100 تا فحشم بهش بدی، نه حق نداری، بکش، اعدامش بکن، اما حق به اهانت بهش ندید. بگو میتونم اسرارشو فاش بکنم؟ نه نمیتونی. هم احکام جداست با هم فرق میکنه. در یه جا ممکنه شما به خاطر یه جهاتی بتونید اون رو نصیحت کنید، بتونید با او بحث کنید، اون به جای خودش. اما اینکه بخواید شما که به یه کسی تهمت بزنید، به یه کسی از یه کسی غیبت بکنید و اسرارش رو فاش بکنید، نه. حالا برفرض در یه مورد خاصی یه جایی داشته باشه، این قابل گسترش نیست. شما باید دلیل بیارید. بابا زمان پیغمبر که شیعه اثنا عشریه نبوده که، اون مال منافقه، اون مال منافقه. اونا در مقابل کسانی است که ایمان واقعی نیاوردن و منافق بودن. چرا دیگه؟ ببینید، نه، یه موقع بحث سر این است که این آقا ایمان نیاورده، ظاهرا میگه مؤمن هستم ولی ایمان واقعی نداره. اونا بله، اونا یه بحث جدایی. یه موقع بحث سر این است که نه، ایمان به پیغمبر داره، به معاد داره، به خدا داره، ولی شیعه اثنا عشریه نیست. این بحثه. آیا این اصطلاح در زمان پیغمبر بوده که به مؤمن به شیعه اثنا عشریه بگیم، یا این بعدن پیدا شده؟ بحث سر اینه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.